بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 29 آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 189 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم الشيخ در نهايه صفحه 300 و صفحه 232 در مسئله 161 می فهمد باید آنه در الى امرأته فأمنا و امزا لم یکن علیه شی الا ان یکون ندر الیها بشهوت فأمنا فإنه تلزمه الکفاره و هی بدنه. یعنی اگر شخص محرمی به همسر خودش نگاه کرد، نه نگاه شهوانی، ولی در اثر همین نگاه منی از او خارج شد یا مزی از او خارج شد، چیزی بر گردن این شخص نیست چون نظر شهوانی نبود. اما اگر با نظر شهوت نگاه بکند و امنا بشود باید کفاره بدهد، کفارش هم بدنه هست. راجع به نظر چند تا روایت هست. این روایت ها رو ما باید بخونیم و تحلیل بکنیم. روایت اول در تهذیب جلد 5 صفحه 325 سلسله حدیث 1117 در اونجا می فهمد روا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنا او امزا وهو محرم قال لا شیء علیه. خب معنای روایت این است که معاویه ابن عمار یاد من از امام صادق علیه السلام پرسیدم محرمی نگاه کرده است به همسرش و امنا هم حاصل شده، معنی ازش خارج شده یا معذی ازش خارج شده و در همین حال احرام چنین قضیه اتفاق افتاد. امام فرمود کفاره بر گردن او نیست. خب این روایت به ظاهر دلالت داره که نگاه به همسر گرچه باعث امنا بشود در حال احرام موجب کفاره نیست، که همون قسمت اول کلام شیخ بود. منتها این نظره، آیا نظره به شهوتن هست در این روایت یا نظره به غیر شهوتن؟ ظاهر نظره الی امرأتی چیه؟ یعنی نظر شهوانی یا غیر شهوانی یا هر دو رو شامل میشه؟ ظاهر این روایت یک کفاره نداره ولو امنا شده باشد یا مزی ازش خارج شد، به طریق اولا اونجایی که انزالی نباشد طبعا کفاره نداره. مرحوم شیخ این روایت را در تحسیب حمل کرده است بر این که نظر شهوانی نبوده، یعنی بر اون قسمت اول مسئله دلیل قرار داده. در تحسیب مثلا این روایت را برای اون قسمت اول مسئله که بدون شهوت است این روایت را دلیل آورده. بعید نیست که فرمایش شیخ را بپذیریم و بگیم که این روایت ناظر است به جایی که نظر شهوتی نبوده. به قرینه چی؟ به قرینه روایت مسمع ابی سیار که بعدن خواهد آمد، چون در اونجا میگه اگر با شهوت باشه امنا شده باشه کفاره داره، کفارش هم جسور هست. به قرینه روایت مسمع بگیم که این روایت شهوت نداره، قید شهوت نداره، ولی در روایت مسمع تصریح شده با شهوت باشد و امنا هم شده باشد. خب اینجا قید شهوت نداره، در اونجا قید شهوت داره، حمل کنیم بگیم اینجا تقیید بکنیم به اونجایی که شهوت نباشه به قرینه روایت مسمع. بلکه این حمل با یک اشکال همراه، اشکالش این است که این روایت که در تهذیب از کافی نقل شده تتمه ای نداره، تا در همون لاشه علی تمام شده، در تحصیل تا اونجاست. اما در کافی که مصدر تهذیبم هست، یعنی تهذیبم از کافی نقل میکنه، در اونجا زیلی داره. روایت اینجوریه: انا ابی عبدالله علیه السلام، سند همون سنده، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن محرم نظر الى امرأته فأمنى او امزى وهو محرم، قال لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه. در کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 375. خب این روایت که زیلش میگه بره غسل کنه و استغفار بکنه، ظاهر استغفار دلالت میکنه که این کارش حرام بوده، چون اگر حلال بوده این کار به غیر شهوت نگاه کرده و اشکالی هم نداشته، خب استغفار برای چی؟ و حرمت اونجایی هست که با شهوت باشه، در غیر شهوت این که حرام هم نیست، نگاه کرده بزنش بدون شهوت اونجا حرام هم نیست، تمتعی نبوده. پس این که میگهد استغفار بکنه دیگه این کارو چنده تکرار نکند و از این گناه توبه کند، توبه دلیل بر این است که گناه واقع شده. و گناه کجا واقع میشه؟ گناه اونجایی که به شهوت باشه، بدون شهوت که گناهی نبوده. پس ذیل این روایت قرینه میشه که صدر روایت که میگه محرم نظر الی امرأته، یعنی نظر شهوتن الی امرأته، یعنی قید داره اونجا، قید ذکر نکرده. زیل دلیل بر وجود قرینه‌ای در صدر میشه. خب اگر اینجوری بشود دیگه حمل شیخ را نمیتوانیم بپذیریم. این روایت به اصطلاح معاویه ابن عمار مانند روایت اسحاق ابن عمار خواهد آمد که در آینده خواهد آمد، که در اونجا میگه کفاره نیست مطلقا، خواه امنا شده باشه یا نشده باشه. اون وقت این روایت معاویه ابن عمار تعارض میکند با روایت مسمع، چون اگر شد نظر شهوتین، این روایت مفاد شده که در نظر شهوانی ولو امنا حاصل شده باشد کفاره نداره، ولی روایت مسمع که بعد خواهیم خواند یا اگر نظر شهوانی باشد و امنا بشود کفاره داره و جزور بدهد، اینا با هم میشن تعارض. خب روایت دوم روایت مسمع، روایت در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 326، سلسله حدیث هم 1121. روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن مسمع ابی سیار قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا سیار ان حال المحرم ضیقتون ان قبل امرأته على غیر شهوتین و هو محرم فعليه دم شات و ان قبل امرأته على شهوتین فامنا فعليه جزور و یستغفر الله و من مس امرأته و هو محرم على شهوتین فعليه دم شات و من نظر شاهد در زمان اینجا و من نظر الى امرأته نظر شهوتین فامنا فعليه جزور و ان مس امرأته او لازمه من غیر شهوتین فلا شيء عليه. البته خب روایت فرازهای مختلفی داره، ما فعلا به باقی فرازاش کار نداریم، این فراز رو الان کار داریم که من نظر الى امرأته نظر شهوتین فامنا فعليه جزور، اگر نگاه شهوانی به همسرش کرد و امنا شد بر عهده او هست که جزور بپردازد. خب این روایت الان تصریح داره که در نظر شهوانی کفاره هست و اونم جزوره، که طبعا تعارض میکند با اون روایت قبلی که میگفت اگر امنا بشود شهوت با شهوت باشه امنا بشود، که گفتیم که یستغفر و قرینه برای که با شهوت بوده و امنا هم حاصل بشود میگفت کفاره نداره. روایت سوم در تهذیب جلد 5 صفحه 327، سلسله روایت 1122، در اونجا نقل می‌کند سعد عن ابی جعفر عن حسین عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم نظر الى امرأته بشهوتین فامنا قال لیس علیه شی. خب این روایت خیلی پوست‌کنده، اسحاق بن عمار نقل می‌کند از امام صادق علیه السلام محرمی نگاهش به نگاه کرده به همسرش اونم با شهوت و امنا هم حاصل شده، حضرت فرمود که کفاره برگردن اون نیست. این روایت طبعا تعارض دارد با روایت مسمع. مرحوم شیخ در ذیل همین روایت در حل تعارض اینجوری فرمود، میفهمید این حدیث اسحاق بن عمار حمل میشود بر حال سهو نه عمد. ایشون میگه این حدیث مال اونجا که شخص سهوًا بدون توجه نگاه کرده است به همسرش، حالا یا سهو داشته از این که اصلا محرمه در حال احرامه یا سهو داشته که مثلا این زنشه. در هر حال از روی سهو که کفاره درش نیست، باید بگیم مراد اونجا رو میگه، نه اونجا که عمدن و با توجه نگاه کرده، توجه داشته، محرمه، توجه داشته، نباید نگاه کنن. چرا؟ ایشون میفهمد به خاطر این که در روایت مسمع اونجا میگه اگر امنا حاصل بشود باید کفاره بدهد. پس به قرینه که اونجا یک کفاره باید بدهد، روایت اسحاق ابن عمار را حمل میکنیم بر جایی که از روی سهو باشه نه از روی عمد. اینجوری روایت اسحاق ابن عمار را ایشون کنار میزنه. خب این حل شیخ شاهدی برش نیست. معمولا شیخ در جاهایی که شاهد برای جمعش باشه از روایات دیگه، اونا رو شاهد میاره، استشهاد میکنه، مطلب رو محکم میکنه. ولی در اینجا ایشون به همین اکتفا کرده که این محمول بر سهوه، چون در عمدش روایت داریم که کفاره داره. خب سوال میشه از مرحوم شیخ که آقا شما روایت مسمع را چی دارید میگید؟ خب روایت مسمع هم این هم میده، اونجا هم نظر الی امراتی، اینجا هم نظر الی امراتی. از کجای ما روایت ها به دست بیاریم که اون اولی مربوط به تعمدن بوده، دومی مربوط به سهو بوده؟ دو تا روایت ظاهرش هر دو یک سیاقه و تعارض دارن. به مجرد اینکه یک روایتی مقابل روایتی هست، نمیشه که این روایت رو حمله بر یه مورد دیگری کرد. اصلا معنای تعارض همینه دیگه. پس ظاهر این دوتا روایت تعارضه. حل مرحوم شیخ شاهدی برش نیست، پس تعارض به قوت خودش باقیه. روایت چهارمی در اینجا هست، اون روایت هم در کافی هست، چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 380 و هم در تهذیب جلد 5 صفحه 479، سلسله حدیث هم 1698. اون روایت اینه که روایت چهارم در این باب میشه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن علی ابن یقتین عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته او لجاریته بعدما حلق فلم یتف ولم یسع بین الصفا والمروه اطرحی ثوبک و نظر الی فرجها قال الله شیء علیه اذا لم یکن غیر النظر. خب در این روایت علی ابن یقتین از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، میگه من خدمت امام عرض کردم فردی به همسرش یا به کنیز خودش بعد از آنی که حلق کرد، که ظاهرش در منا واقع شده دیگه، چون حلق قبل توافه قبل سعیه در منا، در منا در اعمال حج، بعد از آن که سر تراشید روز دهم، هنوز تواف نکرده و هنوز سعی نکرده، به زنش گفت یا به کنیزش گفت لباسش را کنار بزن، یعنی مثلا قسمت پایینه لباس را، قسمت پایین را آزاد کن. و اون زنش یا کنیدش هم همین کار کرد، شلوارش را اصطلاح کنار زد. این شخص هم نگاه کرد به فرج اون زنش یا جاریش، لغریت دیدی زد. امام فرمود که لاشه یا علی، اگر همین الله داده بوده غیر از نظر چیز دیگری نبوده، کفاره برگردنش نیست. حال غیر نظر شامل میشه که یعنی امنای هم نبوده، دخولی هم نبوده، بالاخره فقط همین یک دیدی بوده، یک نگاهی کرده است و همین. خب این روایت گرچه راجع به نظر هست و میگه کفاری هم برگردنش نیست، ولی این روایت تعارضی با حدیث مسمع نداره، چون در حدیث مسمع تصریح شده که میاشد در این حدیث علی بن یقین تصریح شده که نظر بوده و غیر از نظر چیزی نبوده، امنایی نبوده، دخولی نبوده، در خلاف روایت مسمع اونجا قید آورده که انزال شده به شهوت فعمنا، اما در این روایت فقط به شهوت نداره، چون ظاهرش شهوت بوده دیگه، بالاخره نظر به فرج میکنه معلومه که با شهوت، منتها چیزی غیر از نظر کردن نموده، ظاهرا امنای چیزی حاصل نشده. بنابراین این روایت اصلا تعارضی با روایت مسمع نداره. از این مباحثی که ما ذکر کردیم روشن شد که احادیث نظر بر دو طایفه است، بر دو دسته است. دسته اول دلالت داره که کفاره‌ای در نگاه نیست ولو با شهوت باشه، اونم مطلق، چه امنا بشود چه امنا نشود. دلیل بر این مقدم حدیث معاویه بن عمار و حدیث اسحاق ابن عمار، در هر دوی اونها ازشون استفاده میشه که کفاره در کار نیست. در مقابل طایفه دوم هست که اگر با شهوت و امنا هست کفاره داره، کفارش هم جزور. دلیل بر این حدیث مسمع هست. خب حالا که قضیه به اینجا رسید که تعارض بین این دو دسته هست، اگر ما قائل شدیم که مثلا طایفه اولا رجحان داره، از چه جهت؟ مثلا بگیم که اون متعدد روایتش دو تا روایت هست و بگیم که چون اون دو تا روایته، یکی معاویه بن عمار و یکی اسحاق بن عمار، این تعدد را مثلا سبب ترجیح قرار بدیم بر روایت مسمع و در اثر این ترجیح قائل بشیم که کفاره در نظر نیست ولو امنا بشود، کمان که به این فتوا مرحوم مفید و مرحوم سید مرتضی و بعضی های دیگه هم رفتن که حالا تفصیلش را در کتاب های دیگه نگاه بکنید. اونا گفتن که اصلا نظر کفاره نداره، چه امنا بشود چه امنا نشود. و یا اینکه ما بگیم نه، در اینجا دو طائفه ساقط میشه، تعدد را به حساب توجهی بهش نکنیم، حالا یه جهتی هم برای نفی تعدد هست که بعدن عرض میکنم. اگر ما رجحانی در این دسته اول ندیدیم و قائل به تعارض شدیم، خب بر طبق مبنای مشهور این است که اگر دو تا روایت، دو دسته روایت با هم تعارض کردن، اونا میگن تساقط میکنه و مراجعه میکنیم به براعت. خب اگر این راه را شما طی کردید که همون راه مشهور است، باز نتیجه این میشه که این دو دسته روایت از دور خارج میشه، این دو تا طایفه از دور خارج میشه، براءت از کفاره اجرا میکنید، نتیجه همون نتیجه ترجیح دسته اول میشه، در نتیجه و اون یکسان میشه که کفاره نیست، که همون فتوای شیخ مفید و شیخ مرتضی بود، چی سید مرتضی بود. و مرحوم شیخ طوسی اینجوری استفاده میشه که ایشون روایت مسمع را ترجیح داده. از کجا؟ چون ایشون روایت های اسحاق ابن عمار را حمل کرد بر سهل و روایت معاویه ابن عمار را هم کرد بر غیر شهوت، از این حمله ها استفاده میشه که ایشون رجحان را به روایت مسمع داده. خب اگر ایشون اون را راجع بدانه طبعا معناشی میشه که اگر با شهوت باشد و امنا کفاره داره، کفارش هم جذوره، همین فتوایی که الان در نهایه فرمون که اگر با شهوت باشه و امنا باشد جذور باید بدهد، بدنه باید بدهد. و اما بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم در تعارض خبرین که قائل به احتیاط هستیم، در اینجا ما قائل به کفاره میشیم اگر نظر به شهوت باشد و امنا هم باشه. نتیجه احتیاط هم همون فتوای شیخ میشه در نهایه، یعنی در حقیقت اذا کنه به شهوت و امنا کفاره داره. این احتیاط نباید ترک بشه، احتیاط واجب از نظر ما، به خصوص با توجه به این معنی که احتمال داره که یستغفر در حدیث معاویه ابن عمار حمله بر استحباب بشه، کما که در باره پیغمبر ما داریم یستغفر فی کل یوم سبعین مره من غیر ذنبه. استغفار همهش لازم نیست در زن باشه، که اصولا اعتراف به کوتاهی ها در کل موارد اینا یستغفر. در این روایت معاویه ابن عمار هم که در نقل کافی در آخرش یستغفر دارد، ممکن این یستغفر را حمله بر استحباب بکنیم، یعنی مانی نداره که ما بگیم که نظر به غیر شهوتن بوده ولیکن مستحب است که استغفار بکنند، نه که استغفار همیشه ملازم با گناه باشه، که اگه حواسش را بیشتر جمع بکند یا چشمش نیفته و مثلا نگاه نکند مواظبت بکنند ممکنه. خب اگر این را ما گفتیم طبعا تعددی هم در طایفه اولا که میگه کفاره نیست تعددم از بین میره، یعنی روایت معاویه ابن عمار از دور خارج میشه و فقط میموند روایت اسحاق ابن عمار با روایت مسمع، دو تا روایت میشه، یه روایت در این سمت نفی کفاره، یه روایت در اون سمت اثبات کفاره میکنه. پس تعددی هم در کار نیست، رجحانی هم برای طایفه اول نخواهد بود. پس اونی که ما استفاده میکنیم این است که فتوا هم فتوای مرحوم شیخ هست، یا حالا شما روایت مسمع رو بگیرید یا در اثر تعارض هر دو رو بذارید کنار و عمل به احتیاط بکنید. در هر حال مختار مرحوم شیخ در نهایه مورد عمل ما هست، مورد قبول ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.